این بازی هم سخته هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چه جوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسوزه یه فرصت تازه از دنیا، آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی.
یه دور همی شاد و مبارک با خانواده مبارک در ایام نوروز، خانواده مبارک رو بشنوید از رادیو سبا. از پنجم فروردین هر روز همراه شما هستیم با خانواده مبارک.
سلام، من حسین رضا عباسی، گوینده ویژه برنامه بهار جانها، از شما دعوت میکنم تا در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 17:30 در لحظه های ناب افطار همراه رادیو سبا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک من بهایک.
در سحرگاهان رمضان، زمانی که قلب ها با نغمه دلنشین الله اکبر به پرواز در می آیند، یک قدم فاصله داریم تا آغوش خدا. در یک قدم مانده به تو،
بازای و دلم تنگ من
یک قدم مانده به تو، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان، ساعت 4:30 صبح از رادیو سبا.
یه حسی به من میگه نزدیکمی، داری با خیالم قدم میزنی، دارم با تو من زندگی میکنم، یه عمره که با هر نفس با منی.
یک قدم مانده به تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کنند. پویش به عشق علی. پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند. گفتنیست کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود. پویش به عشق علی.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. صدای شادی آفرین.
از شبکه رادیویی سبا همراه شما شنونده های خوبمون هستیم و در این لحظه دعوت میکنیم همراه بشید با یکی از ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان با عنوان تحسین.
تو را تحسین میکنم به خاطر رنگ انسانیتی که با خلق نیکو به دنیا میزنی.
تحسین.
آدم ها خوشایندشونه با کسی معاشرت داشته باشن که کارشون روی نظمه و نظمشون قانون داره و البته این قانونشون همیشگیه. حتی ما همیشه با کسایی که وظیفه شناسن تو کار و اقتصاد و اجتماع راحتی بیشتری داریم. این آدم ها وظیفشون رو خوب بلدن و میشناسن. از پس کارای خودشون بر میان و واسه انجام کار دیگران دنبال راه در رو نیستن. شدنی ها رو به نتیجه می رسونن و بابت نشدن ها پاسخگو هستن. درسته، این آدم ها با تحمل و قدرت زیاد از زیر بار مسئولیت شونه خالی نمی کنن و هر طور شده پای کارن و کم نمی آرن. این برنامه فرصت تحسین آدم های مسئولیت پذیر و وظیفه شناسه.
شما دوستای خوبم، اینجا ویژه برنامه تحسینه. من مریم خادم‌پورم و مثل همیشه یکی از شنونده های گل و درجه یک و البته پر و پا قرص رادیو سبا تشریف آوردن به برنامه ما آقای محمد حسین زائری. آقای زائری سلام، خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دستاندرکاران بسیار عالی و موفق رادیو سبا.
خیلی ممنونم. اولین باره که تشریف میارین رادیو؟
بله.
و چقدر با رادیو سبا همراهی؟
بنده اون موقعی که رادیو سبا افتتاحش بود به نام رادیو تابستانه،
خوب.
از اونجا همراه شدم. من تو کارگاه موج رادیو رو همجوری میچرخوندم، دیدم یه برنامه شادی داره پخش میشه که رادیو تابستانه بود، مسابقات متعددی داشت، برنامه‌های زنده زیادی داشت.
بله.
بعد تماس تلفنی شنونده‌ها رو مثلا پخش می‌کردن، اینا خوشم اومد. بعد دیگه شد رادیو پاییزه و زمستانه و رادیو فصلی و رادیو سبا تا اینکه تو الانش هستیم در خدمت رادیو سبا.
الان چطوره به نظرتون؟
خیلی عالیه برنامه‌اش.
چقدر میشنوید در طول روز؟
من در کارگاه رو که باز میکنم رادیوم روشنه تا وقتی که دم غروب ببندم برم.
کارگاه چی دارین شما؟ چیکاره این؟
تعمیرگاه مکانیکی.
آه مکانیکن آقای زائری. آقا چند سالتونه؟
44 سال.
44 ساله. اصالتن اهل کجا؟
اصالتن همدان.
به به، همدانی ها نازنینن.
یه ایتومن هم
دقیقا. همدان شهرمونه؟
همدان شهرمونه یه ایتومن هم.
خب آقای زائری بفرمایید که اولین ماشینی که تعمیر کردین چی بود؟ بعد اصلا خرابترش کردین یا نه؟ درست شد؟
اولین ماشینی که تعمیر کردن اتفاق خیلی جالبه.
چرا؟
به سال 78 بود، من تو سن 18 سالگی رفتم شاگردی کردم. یه دفعه درس مدرسه رو بیخیال شدم، بابام یه مزدا 1000 داشت وانت اون زمان. بعد یه استاکاری بود به نام آقا عطا که همینجا من سلام هم عرض میکنم خدمتشون، چون
آقا عطا سالم باشین
رادیو سوا رو گوش میکنن مطمئنم. بعد بابام تشویق کرد برادر بزرگمو که برو یه کار یاد بگیر، برو مکانیک شو. منم چون علاقه خیلی شدیدی داشتم گفتم من میرم. گفت تو هنوز دیپلم نگرفتی؟ گفتم اتفاقا دیپلممو گرفتم.
بله.
دو سه ماه دیگه قرار بفرستن در خونه دیپلمو. خب بابای من قدیمی خورده مثلا ساده و اینا، منو برد معرفی کرد با آقا عطا. شاید مثلا اونجا بود 4-5 سال از من کوچیک‌تر، به من میگفت جارو بردار مغازه رو تمیز کن. منم چون علاقه داشتم و میخواستم این کارو یاد بگیرم، پی همه چیزو به تنم مالیده بودم.
گفتم آقا
خیلی هم الانم خیلی علاقه دارم به شغلم، واقعا از ته دل دوست دارم شغلمو. گفتم من دیگه پی همه چیزو به تنم مالیدم، عیبی نداره. یه 2-3 ماه اونجا کار کردیم. یه روز دم ظهر من نهار خوردم اومدم، دیدم یه آقای اومده جلوی تعمیرگاه وایساده. گفت آقا کجاست؟ گفتم رفتم نهارم نیومدن. یه دونه تویوتای وانت داشتن.
خب
کاربراتی اون موقع این الان نبود که ماشین انژکتوری باشه. بله بله. ماشین خارجی‌ها فقط انژکتوری بودن، اکثرا قدیمی بودن ماشینا. گفت یه دونه پلاتین می‌خوام برای ماشین من عوض بکنی. بعد اولین کلمه‌ش هم به من اینجوری گفت استاد کجاست؟ این استاد رو که به من گفت، من دیگه روم نشد بگم بابا من شاگردم، من فعلا دارم آچار می‌برم میارم، مغازه رو تمیز می‌کنم، آچار جمع می‌کنم.
اومدین استادی کردین یا نه؟
بعد همون اومدم گفتم خب توکل بر خدا بذار من پلاتین رو براتون.
من گفته اوستام باید خودمو نشون بدم.
اصلا این اوستا رو نمیگفت من تحت تاثیر قرار نمیگرفتم حقیقتا. اوستا چه گفت دیگه منو جو گرفت دیگه یه جوری. گفتم بذار من عوضش میکنم. حالا متخصصایی که حالا مکانیک هم متوجهن که قدیما ماشینایی که کاربراتی بود یه بنزین بود و یه برق.
خب
این الان انژکتور نیست آقا، 1000 تا سنسور داره آقا، اونو چک کنین. اون یه برق بود، یا بنزینش قطع میشد یا برقش قطع میشد و سلام. من اومدم این پلاتین رو برای ایشون بستم. بعد این پلاتین یه تنظیم خاصی داره، یه پلاتین اسمش روشه دیگه، دوتا قطعه آهنیه که باید رو هم دیگه سوار بشه، یه 0.5 میلیمتر باید فاصله داشته باشه.
بعد کجای ماشینه؟
داخل دلکوی ماشینه.
دلکوی که اصلا فنی کلا ضعیف. آره. خود
یه قطعه از تو ماشین‌های کاربراتی به اسم دلکو.
بله.
که پلاتین اونجا وظیفه‌ش هم تقسیم برق بین شمعای ماشینه.
الان روشن شدم، شمو میشناسم.
شم همون وایری که به شم می‌خوره. یه سیمی از یه قطعه میاد میخوره به سر شم.
خب
این ورش که به شم میخوره، اون ورش به همون دلکوی که من میگم. بله. که الان تو انژکتوری شده کوئل. میخوره به اون
کوئل ماشین چند وقت پیش خراب شده بود، اونم میشناسم.
آه همون کوئل. قدیما دلکو جدا بود، کوئل جدا، ولی الان دیگه یه تیکه شده، کوئل و دلکو یکیه. من اینو بستم، نگو دهنه رو اضافه گرفتم، بیش از حد این دهنه پلاتین باز بوده. هی به این بنده خدا بودم استارت بزن. یه 5-6 دقیقه استارت زد، ماشین روشن نشد که نشد. حالا نگو انقدر بنزین جمع شده سر سرسیلند ماشینو داخل منیفول، منتظر یه جرقه است فقط. این جرقه هم که پلاتینه، چون من اضافه گرفته بودم.
نگو من میترسم.
حالا اجازه بدین جالبش حالا میرسه. خلاصه استاکارم اومد گفت محمد چیکار کردی؟ گفتم استا حقیقتش یه پلاتین برای این تویتای عوض کردم، 5-6 دقیقه از استارت میزنیم روشن نمیشه.
برق سفاز از سر استا پرید.
گفتش گاراژمون هم اون موقع خاکی بود کفش. گفتش که برو یه کوئل 700 داریم، یه کوئل 500 داشتیم و 700، اون 700 قویه، اون روشنش میکنه. برو اون کوئل رو بردا بیار.
همینجوری گفتن دعواتون نکردن؟
حالا اتفاقا رو ببینید چی شد. حالا بعد برسیم به دعوا.
نه
مهربون بود. خیلی مهربون بود.
ای خدا.
بعد رفتم کوله رو بردم استاد نصبش کرد به پلاتینم، خودش تنظیم کرد، گفت چه خبر اینم به دهن پلاتین رو باز گذاشت، یه ذره کمترش کرد، به اون صاحب ماشینه گفت برو استارت بزن. استارت زدن همانا یه صدای انفجار مهیب، همانا از چهار طرف ماشین گرد و خاک بلند شد، انگار که موشن میخوان بدن هوا، قبلش یه دودی میکنه. اومد این پایین
اوستا که هوا نشد ایشالله
جان؟
اوستا هوا نشده؟
اصلا
نزدیک ماشین بوده؟
نه نه چیزی، فقط اون صداه، خواستیم ببینیم چی شده، ماشین رو بردیم روچال، دیدیم از گلوی اگزوز خود اگزوز منفجر شده، ترکیده، برگشته رو به بالا تا ته ماشین. بعد گفتش بچه این چه کاری بود کردی؟ تو حداقل میگفتیم این کارو کردی، اینقدر استارت. گفتم اوستا من که به شما گفتم. بعد گفتم حقیقتش اینه. این آقا من گفت اوستا من حقیقت جوگیری شدم، روم نشد بگم
شاید یه قصه های مجید افتادم اصلا.
به خدا گفتم من روم نشد حقیقتش بگم که من شاگردم، من فعلا دارم آچار میارم و اینا. یه خاطره خیلی جالبی بود برام از اون دوران.
حالا گفتم قصه های مجید به این خاطر که اون بچه هم میخواست نشون بده که بزرگ شده ولی خراب میشد تایش. جالب بود واقعا خاطرتون و میخواییم بریم و برگردیم، اما تو این فاصله قطعا آقای زائری به خاطر صفتهایی که بعدن بیشتر و بیشتر ازشون صحبت میکنیم شما رو تحسین میکنیم.
آدم های مهربون، آدم های خوش اخلاق، آدم های دلسوز، آدم هایی که آدمیت رو معنا میکنن قابل تحسین هستن.
به تو من آفرین میگم برای اوج زیبایی، نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی.
ما شما رو تحسین میکنیم برای هر آنچه که از نیکی به دنیا میبخشی.
یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما.
آقای زائری یه صفتی دارن که توی فاصله قبلی خدمتون عرض کردم برای ما بسیار اهمیت داشته، به خاطر همونم ازشون دعوت کردیم از بین شنونده های خوبمون که امشب در خدمتشون باشیم. حالا اون صفته رو از زبون خودشون میشنویم که بهشون میگن این اخلاقت خیلی خوبه چیه؟
من ویژگی خواستم مسئولیت پذیریه.
مسئولیت پذیری به نظرتون تو ذات آدمه یا باید یادش گرفت؟
خب مسئولیت پذیری هم میشه گفت باید یه مقدارش تو ذات آدم باشه. آدم هایی هستن که اصلا کلن بیخیال همه چیزن، یه چیزی رو هم بهشون میخواین ازشون و فلان هم اصلا میبینید این خیالش نیست. به نظر من اول باید تو ذات آدم باشه، بعد وارد جامعه شد بالاخره اقتضای شغلش و اینا یاد بگیره دیگه، یاد بگیره که اون مسئولیتی که قبول میکنه رو به نفع احسن انجام بده.
به نظرم که در ذات شما هم بوده که از همون بچگی که یه اوستایی بالا سرتون بوده اومدین گفتین اوستا من مسئولیت کار خودم قبول میکنم، ایشون به ما یه چیزی گفتن، دقیقاً ما جوابگیر شدیم.
دقیقاً همینه.
و همه تقصیر رو گردن خودتون گرفتید.
بله بله.
بفرمایید که تا حالا شده که یه کاری رو قبول کنید بعد پشیمون بشید؟ موقع چیکار؟
از نظر شغلی؟
بله.
خب ببینید پشیمونه نه این که مثلا بخوام از زیر بار مسئولیتش در برم. ببین ما شغلمون مثلا مکانیکیه، طرف یه ماشینی میاره مثلا همون پراید خودمون میخواد تعمیر بکنه، میای آقا درب موتور رو میزنی بالا، میبینی انقدر افتضاح وضعیت این موتور، انقدر افتضاح که یه لحظه پشیمون میشی، میگی آقا مثلا من دست به این ماشین نمیزنم. این فکر کنم یه خورده از مسئولیت پذیری به دور باشه. این خب بالاخره اون ماشین خسته کننده است، در حالی که هم مدل اون ماشین هست آدم سه تای اونو باز کنه ببنده میشه یه دونه.
مثلا من ماشینای چینی رو خیلی اینجوری شنیدم،
ماشینای چینی که اصلا من درب موتور بالا نمیذارم چون فوق العاده افتضاح هن.
همین شنیدم دقیقاً، یکی میگفت که داشت به شاگردش میگفت
بله
مگه من 100 دفعه نگفتم کسی ماشین چینی میاره قبول نکن، الان من با این چیکار کنم؟ اوستا نبود اون لحظه تو مغازه، آره منم رفته بودم برای ماشین خودم.
بله.
حالا نه که دوستان ماشین من ماشین چینی بله. باشه، مثلا اشاره به ماشین خودم نکردم، من این صحنه رو دیدم.
بله.
و متوجه شدم که معمولا مکانیکا قبول نمی کنن.
قبول نمی، من شخصا به هیچ عنوان میگم آقا من بازش بکنم، خدای نکرده نتونم جمعش بکنم و یه آسیبی بیشتری به ماشینت بزنم و شرمندت بشم، نزدیکترین دوستم هم باشه میگم آقا ببر بده متخصصش باز بکنه. من
پس سعی میکنید که اگر کاری رو احساس میکنید مسئولیت سنگینی بله. ممکنه براتون داشته باشه از اول
به هیچ عنوان قبول نمیکنم.
اگه یه ماشین میتونست حرف بزنه به نظرتون به چه جور تعمیرکاری بیشتر اعتماد میکرد؟
به تعمیرکاری که اصول مکانیکی رو رعایت بکنه. تعمیرکار هست میری اونجا میبینی طرف ماشینه میبره برگشتنی می انگار رنگ سیاه بهش زدن، ماشینه برمیگرده مثلا میگه آقا یه کاوری بنداز روی گلگیرهای من، یه لباست اگر از مثلا زیپی یا قطعه آهنی داره انقدر نمال به من، خط بندازی رو من این کارها رو نکن. جک
در این حد باید حساس باشین که بله. زیپتون کشیده نشه.
بله بله شما حساب بکنید یه گیربکس ما می‌خوایم بیاریم پایین، یه گیربکس 30 کیلویی 35 کیلویی 40 کیلویی اون وزنی که روی بدن میفته همون وزنه رو همون قطعه آهنی که حالا عین زیپ لباس کار
بله
اونجا بالاخره یه بین بدن و گلگیر ماشینه یه ذره بالا پایین میشه، اون فشاره باعث میشه اون آهن خط بندازه رو ماشین.
بعد
ماشینه مثلا میگه جک میزنی زیر ما بریم بالا، جک رو هر جا نزن، جک رو بزن یه جای قوی، شاسی من کج نشه.
بکنم ماشینا قبلا با تون حرف زدن و خیلی آماده.
من میام شغلم و دوست دارم مخاطر اینکه من خودم هم مثلا یه جایی واجه نرف میزنم.
خب
زیر رکاب من جک نزن، رکاب من ضعیفه به قول یارو گفتنی.
آره خم میشه.
بله خم میشه. اکثرا مکانیکا جلو بندزازا متاسفانه زیر شاسی باید بزنی.
آها.
یا زیر رام میزنی، مثلا ماشین های پژو سمندینا رام داره خیلی خیلی محکم و مستحکم.
من به نظر ماشین خودم واقعا باید حرف بزنی، یعنی بهش بگم که رامت الان کجاست، شاسی تو کجا میشه، خودش بهم بگه وگرنه کار اشتباه رو قطعا انجام میدم.
دقیقاً.
سخت ترین قطعه که درست کردین چه قطعه یه اعصاب خورد کنه اون قطعه به نظرتون هستن؟ هر موقع میخواییم به این سراغ اون قطعه میگین ای بابا چالش دوباره.
سخت ترینش حالا
حتی شما که دوست داریم،
ما که دوست داریم هر کاری که قبول میکنیم و دیگه برامون سختی نداره دیگه. چون من با علاقه کار میکنم، با علاقه اون همونطور که گفتم شغلم و دوست دارم با علاقه میرم جلو. حالا مثلا هستن ماشینایی که اذیتشون یه خورده نسبت به ماشینای دیگه بیشتر باشه.
بله.
ولی خب سختی خودشو داره بعضی ماشینا، بعضی ماشینا راحت ترن و هم پیچیدگی های خاصش. بعضی موقع میگه یه عیبیه حتما باید از یه دونه برقکار مشاوره بگیری یا حتی زنگ بزنی از همکارهای خودت مشاوره بگیری آقا من یه همچین ایرادی رو گیر کردم. اگر شما تجربهشو دارید، چه خیلی بارها اینجوری برای من اتفاق افتاده و پرسیدن از این و اونم به هیچ عنوان آر نمیدونم، میگم خب آقا من گیر کردم دیگه، مشتری هم ماشینشو میخواد. خب من حتی بارها شده زنگ زدم شاگردایی که پیش من قبلا کار کردن.
بله.
گفتم مثلا آقا مصطفی تا حالا به همچین موردی پیش براتون پیش اومده؟ من اینجا گیر کردم. خب بارها شده ایشون راهنمایی کردم مثلا، یا ایشون گیر میکنن به من زنگ میزنن.
چقدر خوب. آقای ظاهری شما خودتون که بسیار مسئولیت پذیر هستین، مشتریایی که میان پیشتون بیشتر آدمایی هستن که نسبت به کار شما، حالا نه فقط شخص آقای ظاهری ها، یه ماشین که برن یه جا ایراد گیرن یا نه آدمایی هستن که سخت گیری نمی کنن؟
خب تعمیرگاه ما یه جاییه که تو مسیرم هست، داخل شهریاره، بر خیابونه. مثلا مشتری گذری برامون میخوره که مشتری ثابت نیست، ایشون با اخلاقش دستمون اومده. مشتری ثابت های خودمو من دوتا تعمیرگاه دارم، یک اولی که برای خودمه، دومی برای یکی از دوستانه که ایشون مثلا کار میگیرم میگه مثلا محمد پاشو بیا کمک کن، موتور گرفتم، گیربکس گرفتم، اینا رو باز کنیم جمع بکنیم میرم کن. اونجا بیشتر مشتریام گذریه.
مشتری بستگی داره کجا باشین؟ یعنی
جان
بستگی داره کجا باشی؟
کجا باشی؟ ولی مثلا تو محل خودمون که تعمیرگاه دارم 90%
سپیچن.
نه 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 اما بچه محلهای خودمونن، اونا هم توش اذیت کن پیدا میشه، اذیت نکن پیدا.
وقتی بچه محلاتون باشن همین گیرتون میارن.
خب من یه اخلاقی که محل کارم دارم صراحتم میگم به مشتری، میگم اگر اینجا وایسادین بالا سر من یه موقع من صحبت نمیکنم و فلان، جسارت نباشه چون من شیش تنگ حواسم باید به کارم باشه، شما داری هزینه میکنی، من بخوام با شما مشغول صحبت بشم و کار بکنم یه دونه پیچ من شل ببندم این همه زحمات هم خستگی من تو تنم میمونه، همین هزینه که شما کردی، که خود طرف با این حرف من متوجه میشه که آقا من برم بهتره.
آقا شما کارا رو خیلی دوست داری.
من میگم واقعا واقعا من با علاقه کار میکنم.
برعکسش هم هست، برعکس این سوالی که پرسیدم، یه وقتایی شما کارو درست انجام دادی، یه وقتی که نه، آقای ظاهری کارش درسته. خادم پور درست صحبت کن. آقای ظاهری اومدن به فرض مثال صفحه کلاچو عوض کردن، بله. کار خودشون هم درست انجام دادن، جنس با کیفیت هم گذاشتن، بله. طرف میره این در واقع صفحه کلاچه حساسه، بله. میگن مثلا پا نباید زیاد روش باشه اصلا. یا نکاتی که شما بهتر از من میتونید بله. توضیح بدید، من چون خودم خیلی صفحه کلاچ خراب میکنم.
شما از احتمالاً از همون راننده هست که اکثرا پاتون رو کلاچه یا ترافیک زیاد دارید، ترافیک
به خاطر ترافیک دقیقا،
بله.
و بعد مثلا 6 ماه 7 ماه میبینن که این صفحه کلاچه صفر شد دوباره، بله. میان سراغ شما میگن آقا جنس خوب برا من نذاشتی.
دقیقاً همچین مواردی هم ما خیلی داریم. آقا من 6 ماه پیش اینو عوض کردم. خب 6 ماه پیش، من الان برای ماشین خودم رو 10 سال پیش عوض کردم. خب من ترافیک اصلا سوار نمیشم ماشینمو.
بله.
خب وقتی که ماشین من برای برنامه همدان زیاد میرم میام، یه دنده پنج از اتوبان صاحبه بهش میدم تا تو خود همدان یا تو عوارضی‌ها یه ذره شل میکنم و میرم. خب اون صفحه کلاچ باید 10 سال کار بکنه. با شمایی که مثلا تهران
زند... منم همینو میگم پدر جان، مشکل از من نیست، ترافیک تهران مشکل نیست.
بله. همه بنده خدا که الان ما اینجا اومدیم، باور کن اگه میشمردم شاید 1500 بار کلاش گرفت بنده خدا. برو با حساب، برو با خودم پدرم که سفر در میاره.
بله.
آسیب میزنه.
همینطور کاسه زانو.
اینم از اتفاقا من می‌خواستم عرض کنم. فشار به زانو هم میاد، بله.
پس راننده هم باید، یا در واقع ساب ماشینم باید مسئولیت پذیر باشه.
100%. من بعضی موقعا مثلا همین بنده خدا که الان داشتیم میومدیم، گفتم آقا تو پشت چراغ چرا ماشین گذاشتی دنده یک پاتم رو کلاژه؟ میبینی یعنی 30 ثانیه مونده اون سبز بشه، قشنگ دستی رو بکش خلاص کن پاتم رو کلاژ، تو بلبرین کلاژ درگیره، سه ماه دیگه صداش در میاد، میری یقه مکانیکی تو میگی آقا 3-4 ماه پیش من این عوض کردم، چرا بلبرینم داره صدا میده؟
دلسوزی میکنین واقعا.
100%. من اصلا توی محل خودمونم سوار ماشینی بشم خیلی دقت میکنم به پای راننده، ببینم پاش رو کلاژ، نصیحتش میکنم، میگم این کارو میکنی عمر دیسکو سفرت 1/3 میشه.
حالا کلی نصیحت ازتون یاد میگیریم در طول برنامه. موافقی؟ این کارو انجام میدیم برامون؟
100%.
طرفندای کارتون هم میگین؟
بله 100%.
دوستان ادامه برنامه رو هم بشنوید. اینجا تحصیل.
لحظه‌ای برای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، بهترین ها روزیتون باشه. من دکتر مهدی هادی، طلبه و روانشناس هستم. یکی از عواملی که باعث میشه توی جامعه آدم پیشرفت کنه، موفق باشه، محبوب باشه، دیگران بتونن بهش اطمینان کنن، صفت وظیفه شناسیه. وظیفه شناس ها آدمایین که دلشون میخواد هر کاری رو که میپذیرند و به عهدهشون میگذارن خوب انجامش بدن، کارا رو جدی میگیرن. در واقع آدمو یاد اون آیه قرآن میندازن که فرمود یا یحیی خود الکتاب به قوه. قرار شد که حضرت یحیی پیامبر باشه، بهش اینجوری وحی شد که این کتاب رو با قدرت بگیر. مفسر چی میگه؟ میگه وقتی گفت یا یحیی خود الکتاب به قوه، یعنی حالا که این کار رو قبول کردی، حالا که پذیرفتی پیامبر باشی، محکم و جدی پای این پیامبر بودنت وایسو. آدم های وظیفه شناس این تیپی هن. یعنی چی جوری هن؟ وقتی یه کاری رو میخوان بپذیرن، اول حواسشون جمعه که اگر صلاحیت حرفه‌ای اون کار رو ندارن، آمادگی انجام اون کار رو ندارن، نپذیرن. تعارف نداره، آدم ها یه کارایی رو نمیتونن انجام بدن، پس باید بدون خجالت، بدون رودربایستی به خودشون میگن وقتی من نمیتونم این کار رو انجام بدم چرا باید بپذیرم؟ متاسفانه ممکنه منفعت طلبی و خودخواهی فریب بده آدم ها رو برن تو مسیر قبول کردن وظایفی که از عهده‌اش بر نمیاد. حالا اگر واقعا صلاحیت حرفه‌ای اون کار رو داره، توانایی انجام اون کار براش مهیاست، خب اون کار رو میپذیره. وقتی اون کار رو پذیرفت، سعی میکنه برنامه ریزی داشته باشه. بدون برنامه ریزی آدم ها موفق نخواهند شد. ای کاش یک فرهنگ اجتماعی قوی پرقدرت